شد. بچه از الان چرا بگید؟ برای هر کلامی که میگید و هر رفتاری که دارید فقط چرا؟ چرا من الان دارم این کتاب رو میخونم؟ اصلا چرا من مدرسه میرم؟ اصلا چرا من وارد گوشی شدم؟ اصلا چرا با فلانی دارم میگردم؟ این خیلی مهمه. و اینکه بتونید هم بحث حباب‌های رسانه‌ایتون رو چک کنید که شما تو کدوم حباب اصلا زیست میکنید. بحث حباب‌های رسانه‌ای خیلی مهمه ها. که حالا بحث الان بخوام فیلترینگ حبابی رو بگیم که در شبکه‌های اجتماعی ذائقه شما رو تشخیص میده اون شبکه اجتماعی هوش مصنوعی. میفهمه دیگه شما کدوم پست رو لایک زدید، با کیا در ارتباط هستید، کدوم هشتگ‌ها رو ترند میکنید یا دکمه سرچ رو میزنید، میرید بیشتر کدوم محتویات رو نگاه میکنید. هوش مصنوعی قشنگ شما رو تحلیل میکنه و آنالیز شخصیت شما رو کامل به دست میاره. بعد از اون به بعد شما رو بچه وارد یک حباب رسانه‌ای میکنه که فقط یه سری اخبار و اطلاعات دست شما میرسه و شما بخش چشمگیری از اخبار و اطلاعات محروم میشید. این خیلی نکته مهمی که هر کسی نگاه کنه تو کدوم حباب رسانه‌ای گیر کرده، حالا اون حباب رسانه‌ای خوبه یا بده، دیتاهاشو داده‌هاشو داره از کجا داره میگیره. از اون طرف هم حباب اجتماعیتون هم چک کنید بچه‌ها. ما خیلی تأثیر میگیریم از اطرافیانمون، از دوستانمون. این دوتا مسئله رو اگه نسل جوان و نوجوان حواسشون باشن، یک، حباب‌های اجتماعیشو چک کنه با چه کسانی میگرده، دو، حباب رسانه‌ایش با کدوم منابع رسانه بیشتر در ارتباطه، این دوتا رو بتونه خودش فیلتر کنه و پالایش کنه، نسلیه که میتونه خیلی موفق باشه. اما خدای نکنه نسبت به این دوتا موضوع اگر بی‌تفاوت باشید، واقعا میتونید نسل سوخته‌ای بشید.
نکته خیلی مهمی آقای جوانی، میگم بذارید یه گریز بزنیم به نوجوانا ببینیم نقش فضای مجازی تو انتخابات چقدر مهم میدونن. آقا دانیل میخوای شما بگی؟
بله، الان یک طور شده که فضای مجازی از تلویزیون و کتاب و غیره منبع در دسترس تر و بهتری هستش، چون که ما اگر در زمان قبلا برای دسترسی به اطلاعاتی باید میرفتن خیلی تحقیق میکردن، کتاب میخونن، ولی الان با یه سرچ ساده سریع به دست میاد. و خب مردم و همه اقشار جامعه هر کی با توجه به درخواست خودش به این فضای مجازی بهش استفاده میکنه. مثلا برای انتخابات اون کاندیداها میان از این فضای مجازی به عنوان یک رسانه تبلیغاتی استفاده میکنن و به نظر من توی این دوره الان فضای مجازی خیلی بهتر و بیشتر از بقیه چیزها، مثلا شاید در زمان قبلا می اومدن بنر چاپ میکردن و الان شاید
الان دیگه همه چی در دست،
دقیقاً در دسترسه و فکر می کنم خود این افراد متوجه شدن که اگر که میخوان تبلیغاتی انجام بدن فضای مجازی بهترین گزینه است.
خب آقا تا به نظر تو راست و دروغش رو چطور میتونیم بفهمیم؟
اعتبار سنجی این منابع رو به نظرم با دیدن دیگر منابع، چه کردن
منبعش شد نه؟
چه کردن منبعه، آره این میتونه
میتونه کمک حال بشه. آقا سجاد تو چی بهش فکر کردی؟
من یه ویدیو در اینترنت دیدم که سردار قاسم سلیمانی در یکی از سخنرانیاشون گفتن که جمهوری اسلامی ایران حرمه و ما برای این که نظامونو حفظ کنیم پای صندوقای رای بیاییم و پای انقلاب اون بیست.
خب آقا پسرمونم که گریزی زد به صحبت‌های سردار دلهاج قاسم سلیمانی، من خیلی دوست دارم حالا با گلخترایی که اینجا هستن در رابطه با همین خبرای مثبت منفی هم یه تبادل نظری داشته باشیم. الان مثلا سه تا یش خیلی از خبرو دمدمای انتخابات این مدلیه که خب چه تأثیری میتونه داشته باشه حضور و مشارکت ما در صحنه انتخابات، شما توضیح بده لطفاً، میتونه اصلا تأثیری داشته باشه؟
خب بستگی به اون مطلبش داره. خب اگه مثلا طبیعتاً یه مطلبی بیاد که ما رو بخواد از رأی دادن منع کنه، اگه ما واقعا به این عقیده رسیده باشیم که رأی دادن وظیفه هممونه، پس قطعا اون یه پیام نمیتونه نظر ما رو عوض کنه.
خب حالا اگر انقدر این پیام زیاد باشه که خواهناخواه یه جورایی نظر ما رو عوض کنه چی؟
خب میگم بازم برمیگرده به همون عقیدمون که واقعا اگه استوار باشه و محکم با عقلمون بهش رسیده باشیم و تحلیل کرده باشیم، واقعا به نظرم نمیتونن حتی نظرات زیادی در واقع عقیدمون رو تغییر بده.
فاطمه این عقیده که ستایش ازش حرف میزنه یعنی چی به نظرت؟
خب من کاملا موافقم با ستایش. اگه عقیدمون محکم باشه و خودمون حواسمون باشه حالا به اون چیزهایی که تو فضای مجازی میبینیم، قطعا گول منفیاشو نمیخوره.
پس جنگ شناختی روی تو تاثیر نداره درسته؟
تا اینجا که نداشت.
سعی میکنی نداشته باشه. بله فاطمه بله. تو هم همینطور؟
خب ستایش کاملا به نظر من درست میگه، ولی خب آدم توی فضای مجازی باشه خواه ناخواه نظرات خیلی زیادن، چه مثبت چه منفی، و خب نمیشه بی تأثیرم باشن. این درسته که باید اعتقادمون رو قوی کنیم و اون چیزی که یه چیز درست و واحد رو بگیریم و نسبت به اون بریم جلو، ولی خب نظرات زیادن، باید تلاش کنیم که اون منابعی که به نظرمون درسته، حالا صرفا نمیگم منابع اینترنتی و خبرگزاری خاصی و فلان و اینا، و همین که خانواده یه شخص خیلی حالا قبولش داری تو خانواده، برو پیش همون و درستیشو بسنج.
پس تو تطبیق میدی نظرا رو با هم دیگه؟
قطعاً و یعنی انقدر که الان حالا فهمونن جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختیه، خب خیلی سخته تشخیص دادن درست و غلطش.
فاطمه شرکت دوباره به جنگ شناختی. آقای جوانی، جنبندی کلی میخواییم با شما داشته باشیم، دقیقه پایانی برنامه هم هستش. گپ و گفت که حالا میتونه ادامه داشته باشه، ولی خیلی مهم ما بدونیم یا اصلا راهبردای هم جنگ شناختی چی میتونه باشه. در ادامه همه صحبتایی که داشتید یک جنبندی بخوایم از شما بشنویم، چه نکته‌ای به ما منتقل میشه؟
ببین، در جمع‌بندی باید به این عزیزای دلم بگم بچه‌ها، یه شاکلیدی وجود داره که اگر میخواید بفهمید جنگ شناختی چیه، این رو اش تست کنید. هر پیامی که شما رو ناامید کند، این جنگ شناختی و از سوی دشمن است. چه بداند کسی که داره این رو منتشر میکنه، چه اون حنجره‌ای که این حرف رو میزند از خود دشمن باشد، چه واسطه‌ای باشه که حرف دشمن رو داره به شما میزنه. بعد تقریبا 15 سال کار تخصص در حوزه شناختی، جنگ شناختی، رسانه به این نتیجه رسیدم. بچه ها، اگر جنگ شناختی یک سیبلی داشته باشه، اون محور اصلی و کانونی که آماج قرارش میدن و مورد هدف قرارش میدن، نه ولایت فقیه، نه اسلامه، نه جمهوری اسلامی، نه صدا و سیماست، نه روحانی و نه مسئولین، اینا بچه ها در محورهای بعدی زده می شوند. اون نقطه اصلی که آماج قرارش میدن و مورد هدف قرارش میدن، امید جوان و نوجوان من و شماست. جوان و نوجوانی که ناامید بشود، موتور محرکش میاد پایین. جوان و نوجوانی که ناامید بشود، اصلا ولایت فقیه سرش نمیشه، اسلام سرش نمیشه، جمهوری اسلامی سرش نمیشه، خانواده سرش نمیشه، حتی خودش هم دیگه سرش نمیشه، یعنی به آینده خودش هم دیگه ممکنه رحم نکنه. اصلا سر همینه که رهبر معظم انقلاب امسال 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام فرمودن که اگر به ایران علاقمند هستید، برید ترویج امید و ایمان کنید، نگفتن برید طرفداری و دفاع از ولایت فقیه کنید. خب چرا؟ چون اون محوری که دارن میزنن و اون اصلی امید جوان و نوجوان من و شماست، و به خاطر همین رهبر انقلاب اینقدر روی بحث امید به آینده. بچه‌ها، آینده به شدت درخشانه. ما حالا نگاه نکنید، تو این 10 سال اخیر به یه سری مشکلاتی خوردیم. واقعا بهتون میگم، این تحریمایی که روی ایران تست شد، بهشون گفتن تحریمای فلج کننده، تحریمای بعد ترامپ اومد گفت اصلا اوباما کیه، من قلدرتر از همه. سال 2019 جشن پایان جمهوری اسلامی در میدان آزادی ما میگیریم، این جان بولتون اومد اینو گفت دیگه. بچه‌ها، هر کاری تونستن تو این 10 سال اخیر کردن تو بحث تحریم. الان ما مشکلات اقتصادی داریم، یه بخشش نارضایتی ایجاد کرده که واقعا هم خیلی از مردم حق دارن. اینا دیگه تموم شد، تحریم ها اینا تموم شد. با این اتفاقات خیلی خوبی که رقم خورد، عضویت ما بچه‌ها در پیمان بریکس و شانگهای و اینا، ما رو دیگه تحریم ناپذیر داره میکنه. و به امید خدا چشم انداز آینده به شدت درخشانه، و دشمن از همین داره هراس داره که اگر شما امیدوار بشید به آینده و برید سمت دانش، برید مهارت کسب کنید، آینده ساز بخواید بشید، با این منابع بی‌نظیری که کشور ما داره، جهان در سلطه شما قرار میگیره و بحث‌های ایدئولوژیکی که شما دارید، بحث‌های آخرالزمانی که شما دارید، و اون رسالتی که خداوند باری تعالی روی دوش شما ایرانی مسلمان گذاشته، اون تکلیف ما رو خیلی سنگین میکنه. و قرار است که انشالله توی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب هم اشاره میکنن انشالله. که وظیفه من و شما بسترسازی ظهور خورشید عظمای ولایت حضرت مهدی سلام الله علیه است.
درود بر شما، خیلی متشکرم. منم استناد میکنم به منویات مقام معظم رهبری که فرمودند آینده کشور در دست جوانان و نوجوانان، دانش آموزان و دانشجویان. رفقای عزیز، خیلی متشکرم از حضورتون، خیلی کیف کردم از اینکه باهاتون صحبت کردم. الهی که در ادامه گفتگوهای برنامه گپتو مجدد بتونیم همراه شما و میزبان شما باشیم. برای همه شما عزیزان شنونده بهترین ها را آرزو میکنم. از آقا دانیال، آقا طه، آقا سجاد، فاطمه خانم، فاطمه معصومه خانم و ستایش خانم هم خیلی متشکرم بابت حضورشون. این جمع و این گپ و گفت متفاوت جمع بندی و نتیجه گیری نداره. هر آن چیزی که گفتیم جمع بندیش با خود شما شنوندگان عزیز. متشکرم از همراهیتون. تا هفته تازه تر و جمع گپ توی دیگر، خدا نگهدار هممون باشه.
دیده میشوی یا با ما شنیده میشوی
رو همین موج بمان.
رفتیم و برفتیم و به خواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است. جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
دوستان سلام، من علی اصغر اسکندری هستم، مدرس ادبیات فارسی دانشگاه. گاهی وقتا دیدین تو ماشین نشستیم تو صف نونوایی، آدما شروع میکنن به حرف زدن. میبینی آدمایی که درباره هر چیزی نظر میدن، از سیاست، علم پزشکی، آب و هوا، شهرداری، دادگستری، قضاوت، همه چیز. خود من سرمایی خورده بودم چند روز پیش، دوستی که اصلا نمیشناختمش تو صف نونوایی انواع و اقسام حرفها رو به من میزد، پیشنهادها رو میکرد، توصیه‌ها رو میکرد، جوری بهت میگن که انگار هیچ راه دیگری جز همین راهی که بهت نشون میدن نیست. بعضی وقتا ما مخالفت میکنیم، خود من معمولا در اینجور مواقع موضع میگیرم، میگم نه این اشتباهه، بعد میبینی تازه طرف هیجانش بیشتر میشه، میخواد اثبات بکنه که هم تو اشتباه میکنی هم همه افرادی که تو باهاشون تعامل داشتی. اینجور موقع باید گفت آب که سر بالا بره قورباغه ابو عطا میخوره. همه کار ما برعکسه، همه چیز برخلاف خودش جریان داره. آب هیچ وقت سر بالا نمیره، آب سر پایین میره. وقتی کار دنیا برعکس میشه، اوضاع و احوال زمان دگرگون میشه و آب سر بالا میره، قورباغه هم به جای اینکه قورقور بکنه در رودخونه، میاد آواز ابو عطا میخونه. این حال و حکایت ماست که با ناآگاهی خودمون، با جهالت خودمون اظهار فضلهای نابجایی رو میکنیم که هیچ ربطی به کسی نداره و گرهی هم از طرف مقابل باز نمیکنه. امیدوارم آوازی که میشنوید ابو عطا باشه و با گوش جان نیوش کنید.
آقا پایه بریم گیم نت.
کجا؟
بریم گیم نت دیگه بازی کنیم.
آره پایان بریم.
بریم. کجا داریم میریم؟
بریم گیم نت.
خب منم میام دیگه. بریم منم بازی.
چی میگی منم بازی؟
منم ببریم دیگه. منم بازی
میخوایم بریم آقا.
چرا؟
دو نفری میخوایم بازی کنیم.
آقا بریم منم بازی.
منم بازی. منم بازی.
سلام، اینجا منم بازی رادیو جوانه.
یه منم بازی دیگه با کلی خبر و اطلاعات از دنیای بازی و فناوری شروع شد. اما تو منم بازی امروز این بخشا رو میشنوید. خبرهایی از دنیای بازی و فناوری، معرفی یکی دیگه از برترین بازی‌های ترسناک سال 2023 و آشنایی با یکی دیگه از بازی‌های فراموش شده از استودیوهای بازی‌سازی معروف. پس با من صادق مهرانی و منم بازی امروز همراه بمونید رفقا. خب ممنونم که منم بازی رو برای شنیدن انتخاب کردید، اما میدونم که حسابی منتظر خبربازی هستیم تا بریم ببینیم تو دنیای بازی چه خبر بوده. بفرمایید خبربازی. خبر اول امروز این که اطلاعات جدیدی از بازی اواود منتشر شد. استودیوی آبسیدین انترتینمنت اخیراً جزئیات جدیدی از بازی اواود رو به اشتراک گذاشته. مایکروسافت در جریان رویداد ایکس باکس دیولاپر دایرکت ویدئویی از گیمپلی بازی اواود رو به اشتراک گذاشت و آبسیدین اطلاعاتی در مورد دنیای این اثر اکشن نقش‌آفرینی، مبارزات اون و موارد دیگه‌ای منتشر کرد. سازندگان تایید کردن مأموریتی که در گیم پلی اخیر اواد نشون داده شده کاملا اختیاری بوده و در بخش کوچیکی از شاتر اسکارپ، سومین منطقه‌ای که بازیکنان در دنیای بازی در اون قرار خواهند گرفت قرار داره. همچنین در ویدیوهای طولانی تر جزئیات جدیدی در مورد انواع دشمنان، سلاح‌ها و ترکیب‌های مختلف اسلحه، توانایی‌ها، مکانیک‌های عنصری و موارد دیگه فاش شدن. طرفداران سری بازی‌های پیلارز آف اترنیتی در اواد المان‌های آشنای بسیاری رو پیدا می‌کنند. البته این موضوع تعجب‌آور نیست، چرا که اثر جدید آبسیدین در همون دنیای فانتزی اورا قرار داره. بازی اواد در پاییز 2024 برای ایکس باکس سری ایکس، ایکس باکس سری اس و پی سی منتشر خواهد شد. کارگردان دراگونز داگمای 2 گفته بازی‌های متکی بر فست ترافل خسته کننده هستند. ژانر نقش‌آفرینی در سال گذشته نسخه‌های موفق مختلفی رو پشت سر گذاشت. بالدرز گیت 3 جایزه بازی سال رو به خونه برد، استارفیلد میلیون‌ها بازیکن رو جمع‌آوری کرد و سایبرپانک 2077 یک تجدید حیات تاریخی رو پشت سر گذاشت. عنوان دراگونز داگمای 2 از سال 2023 با تمرکز بر سفر و اکتشاف‌ها طرفداران زیادی رو جمع‌آوری کرده. بازیکنان خواهان آزادی بیشتر و جهان‌های باز معنادار در بازی‌های نقش‌آفرینی هستند که به اونها اجازه میده تا دنیاها و جهان‌های متعددی رو کشف کنند. هیدیاکی ایتسونو کارگردان بازی دراگونز داگمای 2 در مصاحبه‌ای با IGN نظر خودش رو در مورد پیمایش و رسیدن از نقطه آ به نقطه بی در بازی‌ها بیان کرد. اون توضیح داد دنیای بازی برای ایجاد برخوردهای تصادفی و بیادماندنی ایجاد شده. بازیکنان در هر قسمت از نقشه به موردی خاص از جمله NPC ها و مأموریت‌های جدید برخورد می‌کنند. ایتسونو همچنین به تأثیر روبه رشد فست ترابل پرداخت، به طوری که دراگونز داگمای 2 به بازیکنان اجازه نمیده در هر لحظه به هر نقطه از نقشه سفر کنند. اون در این باره گفت جابجایی و سفر در دنیای بازی خسته کننده است. این درست نیست. این به یک مشکل تبدیل میشه زمانی که بازی رو خسته کننده طراحی کنیم. بنابراین هیدیاکی ایتسونو معتقد بازی‌هایی که به فست ترابل اتکا دارن کسل کننده هستن و بازیکنان رو از کاوش با سرعت خودشون منصرف می‌کنن. دراگونز داگمای 2 امیدوار از این مشکل جلوگیری کنه و اسرار زیادی رو در سراسر دنیای بازی خودش قرار بده تا بازیکنان اون رو پیدا کنن و دشمنان رو شکست بدن. دراگونز داگمای 2 در تاریخ 22 مارس 2024 یا 3 فروردین 1403 برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن 5، ایکس باکس های سری ایکس و اس و پی سی عرضه میشه. این بازی اولین انتشار بزرگ هیدیاکی ایتسونو پس از دیویل می کرای 5. بازی WWE 2K24 احتمالاً از هوش مصنوعی برای مدل شخصیت‌ها استفاده می‌کنه. بازی کشتی کش WWE 2024 زیر نظر استودیوی ویژوال کانسپت و شرکت 2K ممکنه از هوش مصنوعی برای مدل شخصیت‌ها استفاده کنه. به نظر میرسه که در بازی مدل کاراکترهای استون کولد استیو آستین و هالک هوگان، سوپر استارهای محبوب WWE، با نوعی تعویض چهره مبتنی بر هوش مصنوعی عجین شده باشند. اگرچه ممکنه تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی تغییر کرده باشن، جاناتان بارلت، طراح شخصیت‌ها به عنوان مخالف محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی مشهوره. بنابراین بسیار بعیده که آثار هنری اون با استفاده از ابزار هوش مصنوعی تغییر کرده باشن. WWE 2K24 24مین قسمت از سری بازی‌های ویدئویی WWE محسوب میشه. ستاره‌های کاور WWE 2K24 با شخصیت‌های کودی روز در نسخه استاندارد و ری رایپلی و بیانکا بلیر در نسخه دیلکس تایید شدند. تاریخ انتشار نسخه استاندارد بازی 8 مارس یا 18 اسفند امسال و نسخه‌های دیلکس و Years of WrestleMania 40 هم در 5 مارس 2024 یعنی 15 اسفند 1402 این عنوان برای پلی‌استیشن 5، پلی‌استیشن 4، ایکس باکس های سری ایکس و اس، ایکس باکس وان و پی سی برنامه ریزی شده. و آخرین خبر امروز به یک شایعه اختصاص داره. طی 15 روز آینده تریلر جدیدی از دث استرندینگ 2 منتشر میشه. از زمان معرفی دث استرندینگ 2 به زودی و ظرف 15 روز آینده عرضه خواهد شد. این افشا کننده حدس میزنه که تریلر مورد بحث به ارائه وضعیت ساخت بازی بپردازه و همچنین با تصویری که چند ماه پیش از کارگردان اون یعنی هیدئو کوجیما منتشر شد و اون رو در حال ویرایش یک تریلر نشون میداد مطابقت کرد. در واقع دفعه بعد که بازی به نمایش گذاشته بشه عنوان کامل اون هم ظاهرا اعلام خواهد شد. زمانی که دث استرندینگ 2 برای اولین بار در دسامبر 2022 و در طول مراسم The Game Awards معرفی شد، بازی رو تنها با نام دث استرندینگ 2 به نمایش گذاشتند، اما طبق گفته های یکی از افشا کننده ها عنوان رسمی بازی دث استرندینگ 2 آن د بچ خواهد بود. اما یکی از بخشای منم بازی معرفی بازی‌های فراموش شده از استودیوهای بازی‌سازی مشهوره. بفرمایید بخش بعدی. یکی دیگه از بازی‌های فراموش شده از استودیوهای بازی‌سازی معروف تچرومنسره. خوشبختانه کپکام هنوز هم یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین شرکت های بازی سازی در جهانه. بسیاری با شنیدن نام این شرکت به یاد بازی های مبارزه ای میافتند. استریت فایتر بدون شک یکی از بهترین بازی های مبارزه ای کپکام محسوب میشه. اونا همچنین فرانچایز های مبارزه ای محبوبی مثل دارک استالکرز، پاور استون و مارولز وی اس کپکام رو در کارنامه دارن. با این حال تمام بازی‌های مبارزه‌ای کپکام به این سطح از شهرت و محبوبیت نرسیدن. با وجود اینکه تچرومنسر انگار نام یک بازی شبیه سازه که در اون باید با ربات‌ها قرار بذارید، در واقع با اثر مبارزه‌ای آرکید طرف هستیم که بعدها به سگا دریمکست هم پورت شد. مثل تمام بازی‌های این ژانر، تچرومنسر هم حول مبارزه دو شرکت کننده با استفاده از کمبوهای مختلف می‌چرخه. این بازی به خاطر طراحی هنری خاص خودش می درخشه. همچنین این بازی نامه عاشقانه‌ای به انیمه های مچای اون زمانه و هر مبارزه هم ادای احترامی به قولهای ربات مشهور ژاپنی مثل مزینگر، گوندام و گتر روبو محسوب میشه. موسیقی متن و داستان بازی هم حال و هوای انیمه‌ای دارن. با توجه به تمام این موارد فراموش شدن تچرومنسر کمی عجیب به نظر می رسه. البته این رو میشه در مورد بسیاری از آثار دریمکست گفت. مرسی که تا اینجا با منم بازی همراه بودین. اما بخش سوم منم بازی یه کوچولو ترسناکه. معرفی برترین بازی‌های ترسناک در سال 2023. Thank you. یکی دیگه از برترین بازی‌های ترسناک در سال 2023 بازی آلن ویک 2. امسال آلن ویک 2 خیلی از جوایز بهترین بازی ترسناک سال رو کسب کرد و همین مورد باعث میشه تجربه این اثر برای علاقه‌مندان به این ژانر اجباری بشه. آلن ویک 2 همچون کابوسی عجیبه، به مانند وقتی که تنها درون شبی تاریک مسیر خودتون رو گم کردید و هرچه میگردید به مقصود خودتون نمیرسید. تجربه این حس ناخوشایند سردرگمی و به مقصد نرسیدن هدف سازنده است و نشان از فضاسازی و اتمسفر عالی این اثر داره. درون این بازی هیچ وقت خبری از ترس‌های ناگهانی ناشی از پرش موجودی ترسناک نیست و تمام سعی و تلاش سازنده برای بازی با روح و روان شماست. از آغاز این بازی شما درگیر قتل‌های زنجیره‌ای فرقه‌های مختلف میشید که گویا با مسائل ماوراءطبیعه در ارتباط هستند. در آلن ویک 2 سراسر استراب و تشویشه و پس از به پایان رسوندن این بازی برای هفته ها گیج و سرگردان خواهید بود. خب منم بازی امروزم به ایستگاه پایانی خودش رسید. مرسی که منم بازی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا هفته آینده و یه منم بازی جذاب دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. پایان جشنواره مد و لباس فجر با معرفی و تقدیر از برگزیدگان، شهادت 10 فلسطینی در حملات 24 ساعته گذشته رژیم صهیونیستی به رفح و خان یونس در جنوب نوار غزه، و درخواست کمک بین‌المللی کلمبیا برای مهار کردن آتش سوزی جنگل‌های این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، روز شما بخیر. به بخش خبری 13 و